ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه پنجم مهر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 27 سپتامبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد 92.7% شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال به استقلال اقلیم رای دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، میزان مشارکت در این همه پرسی 72.16% واجدین شرایط اعلام شده است. در این حال پارلمان عراق روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست با اعزام نیروهای نظامی کنترل شهر کرکوک و مناطق نفتخیز آن را در دست گیرد. پس از حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به عراق، پیشمرگی‌های اقلیم خودمختار کردستان کنترل شهر کرکوک را در اختیار گرفتند. درخواست پارلمان عراق در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان مطرح شده است. همزمان با این درخواست، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از اقلیم کردستان خواست با لغو اعلام نتایج همه‌پرسی استقلال به میز مذاکره بازگردد. 210 نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق را محکوم کردند. این نمایندگان در بیانیه‌شان برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق را غیرقانونی خوانده و گفتند که این اقدام می‌تواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را به گفته آنها در گرداب درگیری‌های جدید فرو برد. بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صادر شد. برخی از نمایندگان گفتند در این جلسه گزارشی از اقدامات مشترک ایران، ترکیه و عراق در واکنش به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق به نمایندگان ارائه شده است. هر سه کشور با برگزاری این همه‌پرسی مخالف بودند. پلیس بین الملل اینترپل روز چهارشنبه با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین المللی موافقت کرد. درخواست عضویت فلسطین روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی اینترپل که در شهر پکن پایتخت چین برگزار می شود بررسی شد و در یک رأی‌گیری مخفی به تصویب رسید. اسرائیل مخالف این تصمیم بود و در روزهای اخیر خواستار به تعویق افتادن تصمیم گیری اینترپل در این باره شده بود. بنابر توافق‌های موقت پیشین میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، دولت خودگردان فلسطینی به صورت محدود در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه حق حاکمیت دارد. ساعتی پس از ورود از پیش اعلام نشده جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو به افغانستان، دست کم 6 راکت به سمت فرودگاه کابل پایتخت افغانستان شلیک شد. مقام‌های وزارت کشور افغانستان گفتند به کسی در جریان این حملات آسیبی نرسیده است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو در سفر به افغانستان با رئیس جمهوری و تعدادی از فرماندهان نیروهای بین المللی مستقر در این کشور دیدار و گفتگو می کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکا و ناتو به افغانستان پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده محسوب می‌شود. بر مبنای این استراتژی، از جمله بیش از 3000 نفر نظامی به جمع حدود 11000 نفر نیروی نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان افزوده خواهند شد. و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه در نزدیکی شهر رمادی در غرب بغداد با ارتش عراق درگیر شدند. خبرگزاری رویترز این درگیری را شدیدترین حمله گروه حکومت اسلامی به ارتش عراق در ماه‌های اخیر توصیف کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این درگیری شبه نظامیان داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده، توپخانه و سلاح‌های خودکار به ارتش عراق حمله کردند و دست کم 7 نفر از افراد آن را کشتند. تلویزیون عراق گفته است که ارتش این کشور با این حمله مقابله کرده و دست کم 16 نفر از شبه نظامیان داعش را کشته است.
حمید فاطمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. عکس‌العمل منفی مجلس شورای اسلامی نسبت به همه پرسی استقلال کردستان عراق.
اون چیزی که من فکر میکنم در اینجا مد نظر گردانندگان اقلیم بوده، نمایش اراده مردم کردستان عراق بوده.
اگر کشوری در پهنه جغرافیای جهان به وجود بیادش، شناسنامه او باید توسط سازمان ملل صادر بشه.
مخالفت رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده با خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای.
دانفورد میگه اگر ما بخوایم این توافقی رو که خودمون امضا کردیم زیرش بزنیم، اون وقت یک موج منفی میفرستیم به کره شمالی.
ایراد اتهامات علیه شبکه پیامرسان تلگرام در روسیه و ایران.
اتهاماتی که برای تلگرام تراشیدند بسیار رندانه است، طوری انتخاب شده که مخاطب غربی دهنش بسته بشه.
نمایش مستند لبه تیغ در اروپا، نگاهی به پیشگامان زن در سینمای ایران.
چگونه این زنها با چه تهدیدهایی وارد سینما شدند و چه خدمات بزرگی به این سینما کردند؟
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، کمیسیون برگزاری انتخابات اقلیم کردستان عراق ساعتی پیش نتیجه رأی را 92% آری به سود استقلال اعلام کرد. واکنش کشورهای مختلف به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق همچنان ادامه دارد. آخرین گزارش ها حاکی است مسئولان اقلیم کردستان عراق از واگذاری فرودگاه های اربیل و سلیمانیه به دولت مرکزی عراق خودداری کردند. به دنبال آن لبنان و مصر اعلام داشتند به جمع کشورهای پیوستند که قصد دارند به درخواست دولت عراق پروازهایشان به مقصد اقلیم کردستان عراق را متوقف کنند. تهران نیز اقدامات خود به اقلیم کردستان عراق را گزارش می شود با جدیت دنبال می کند و این بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عکس العمل به آن نشان دادند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای بررسی همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه غیرعلنی تشکیل داد و 210 نماینده مجلس نیز در بیانیه‌ای این همه‌پرسی را غیرقانونی و توطئه علیه عراق خواندند. در بیانیه‌ای که با امضای این تعداد از نمایندگان قرائت شد، آمده است که با توجه به مواضع دولت و مجلس عراق که با صراحت همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کردند و همچنین با توجه به نظر سازمان ملل متحد، این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولاً ایجاد بحران در عراق را به ضرر مسیر دموکراتیک عراق دانسته و ثانیاً هر گونه اقدام به گفته آنان تجزیه طلبانه را مضر به حال ملت عراق و کل منطقه می دانند. در ادامه این متن از دولت خواسته شده که مطابق درخواست دولت مرکزی عراق تمهیدات لازم در همکاری با دولت عراق را به عمل آورده و به هیچ وجه اجازه آنچه ماجراجویی صهیونیست‌ها در عراق خوانده شده را ندهند. این در حالی است که اسرائیل از همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق حمایت کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه دیگر سیاستمداران این کشور بارها در ماه‌های اخیر به صراحت بیشتری گفتند که از جدایی این منطقه از عراق استقبال می‌کنند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه به اسرائیل هشدار داد اگر به حمایت از استقلال کردستان عراق ادامه دهد، کشورش روند عادی سازی مناسبات با اسرائیل را متوقف خواهد کرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا در تشریح موضع اقلیم کردستان عراق در قبال واکنش‌های دو کشور همسایه خود یعنی ایران و ترکیه معتقد است
کسانی که در اقلیم در حال حاضر در قدرت هستند و امور اجرایی اونجا را به عهده دارند، اونها هیچ مشکلی با کشورهای همسایه ندارند و طبیعتاً تلاش خواهند کرد که از طریق گفتگو و مذاکره این موضوع رو حل بکنند. در ضمن این همه پرسی یک همه پرسی غیر الزام آور هستش. نتیجه اون الزاماً بحث جدایی کردستان عراق از این کشور نیست. بیشتر اون چیزی که من فکر میکنم در اینجا مد نظر گردانندگان اقلیم بوده، نمایش اراده مردم کردستان عراق بوده به جهانیان و همینطور به حاکمان عراق که بتوانند در استیفای حقوق خودشون، در مذاکرات خودشون نیاز به یک کارت برنده دارن که این همه پرسی و رأی بالایی که به اون داده شده میتونه پشتوانه خوبی برای این گفتگوها باشه.
اقلیم کردستان عراق روز سوم مهر ماه با وجود مخالفت‌ها و تهدیدهای شماری از کشورهای منطقه از جمله همسایگان عراق و خود عراق و همچنین مخالفت آمریکا و دبیر کل سازمان ملل، همه پرسی جدایی از عراق را برگزار کرد. کمیسیون برگزاری این رفراندوم اعلام کرده که بر اساس آرای شمارش شده تاکنون 93% شرکت کنندگان به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند. بر اساس آنچه تا کنون رخ داده، حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند معتقد است اقلیم کردستان عراق برای رسیدن عملی به استقلال در عرصه بین‌المللی دچار مشکلات جدی خواهد بود.
غیر از مسئله اقدام منطقه، اون چیزی که مهم هستش، ببینید مانند هر نوزادی که متولد میشه و برای او باعث شناسنامه ای صادر بشه، اگر کشوری در پهنه جغرافیای جهان به وجود بیادش، اون سرتیفیکه، اون شناسنامه او باید توسط سازمان ملل صادر بشه، به عنوان کشوری از اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته بشه. خود همین یک پروسه بسیار دشواری رو طی میکنه. کما اینکه شما نگاه میکنید که مثلا دولت خود مختار فلسطین تا کنون این سرتیفیکیت و این شناسنامه رو تا کنون نتوانسته به عنوان یک دولت به دست بیاوره. اگر این وضعیت برای فلسطین با این سابقه چندین دهه وجود داره، برای اقلیم کردستان که در تنازع داره قرار میگیره با تمامی همسایه‌های منطقه‌ایش و حتی مخالفت‌هایی رو هم ما از ایالات متحده شاهد هستیم، با قوت بسیار زیاد میتوان گفت که گذشتن از سد سازمان ملل متحد به عنوان اینکه این منطقه به عنوان یک دولت مستقل در صحنه بین الملل به وجود بیاید کار بسیار بسیار دشواری است، خصوصا اگر که شرایط منطقه به طرف جنگ و خونریزی منتهی بشود. مثلا بحثی که صد اختلافاتی که بر سر کرکوک وجود داره و تولد این نوزاد با تنازعهای منطقه‌ای باشه، بسیار چشمانداز دوری رو در برابر اقلیم کردستان قرار میده که بتوانه شناسنامه خودش رو از سازمان ملل متحد حاصل کنه.
210 نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در ادامه بیانیه خود تاکید کردند که این همه پرسی میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را در گرداب درگیری‌های جدید قرار دهد. هرچند مقامات دولت، مجلس و دیگر نهادهای ایران شدیداً به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق حمله کرده اند، علی مطهری نایب رئیس مجلس مقامات را از حساسیت زیاد به این همه پرسی برحذر داشته و دلیل آن را مطرح بودن موضوع نژادی و اینکه کردها از رفراندوم حمایت می کنند عنوان کرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
مسئله همه‌پرسی در کردستان عراق احترام گذاشتن به حقوق ملت و به حقوق انسان هاست و همه باید به این خواست مردم در آن منطقه احترام بگذارند و از ابراز احساسات بسیار شدید و نگران کننده خودداری کنند. آنها می توانند منابی صلح و آزادی و دوستی باشند.
آقا سلام علیکم، می خواستم عرض کنم خدمتتون که کیه تو منطقه از تشکیل کشور اقلیم کردستان اینا سود می بره؟ جز اسرائیل، جز این آمدیزیزار اسرائیله، جز این که اون بلا از موقعی که عراق اونجوری کردن، سوریه که قدر قدرت بود به این روز انداختن، لیبی اونجوری شد، حالا همه اینا فقط اسرائیل گردن کلوفت منطقه است.
اعلام استقلال کردستان عراق نباید مردم و دولت ایران رو به لرزه در بیاره. شعار اصلی کردهای ایرانی سالهای سال آزادی و دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده. کردهای ایرانی فارس ایرانی هستند و احتیاجی به استقلال ندارن. کردهای عراق استقلال خودشون رو از عربا اعلام کردن که هیچ شباهتی با هم ندارن. بنابراین نباید نگران بود، بلکه باید از این کشور نوپا پشتیبانی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی امروز در مراسم تشییع پیکر محسن حججی از کشته شدگان ایرانی در جنگ داخل سوریه حاضر شدند. آرش حسنی از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را درباره دلایل رویکرد متفاوت به کشته شدن محسن حججی در مقایسه با کشته شدگان دیگر ایرانی در آن کشور جویا شده است. رضا علیجانی در پاریس.
در حال در این چند دهه تصمیمات مهم و بزرگ و تقریبا پرهزینه کشور در فضای محدود و بسته‌ای تصمیم گیری شده و بعدا مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته، اما در اینکه اون تصمیمات پیش بره و اون هزینه‌اش هم که نیروی انسانی هست تأمین بشه، از طریق تبلیغات وسیعی که بیشتر بار عاطفی و احساسی داشته تا استقلالی سعی شده که اون تصمیمات جا بیفته و به یک امر احساس و خدشناپذیر تبدیل بشه. ما این رو در جنگ دیدیم، در ماجرای هسته‌ای دیدیم و نظایر اون و از جمله این مداخله در سوریه. این یک دلیل هست. نکته دوم ویژگی‌ها و خصایصی است که مرحوم حججی داره و اتفاقی که برای ایشون افتاده، یعنی سرش از بدنش جدا شده. این در فرهنگ شیعه خب بسیار پرریشه هست، ماجرا و حماسه و سوی عاشورا رو یادآوری میکنه و همچنین در حال ویژگی‌هایی که این مرحوم داشته خوش‌تیم بوده، عاطفی و رومانتیک بوده و مهمتر از همه اون صلابت و استقامتی که در اون تصویر نهایی از ایشون بر جا مونده، عناصر تشکیل دهنده یک حماسه و سود رو که مناسب اون نکته اولی که خدمتتون عرض کردم هست رو فراهم میکنه، همونطور که شهید فهمیده در جنگ سمبل و نماد شد. نکته سوم هم شرایطی است که الان در کشور وجود داره و در منطقه تغییر و تحولات بزرگی اتفاق داره می پیچیدگی هایی وجود داره. ترامپ هم در حال تهدید هایی میکنه و به حال این عنصر سوم هم نشون میده که بایستی با اون سیاست اول و نکته اول، یعنی بار عاطفی و احساسی که ایجاد میشه گاهی قد برای یک سیاست نادرست، یعنی مرگ های پاکی که در راهی پوچ اتفاق میفته، بسیار نیاز باشه، نیاز به بسیج نیرو باشه و من فکر میکنم این سه عامل سازنده اون چیزی است که امروز در ایران اتفاق میفته و بسیج تبلیغاتی وسیعی است که روی این موضوع اتفاق میفته. من این رو هم در اعداد اون نوع سیاست هایی میدونم که بیشتر مبتنی بر احساسات و تحریک عواطف مذهبی است تا بر اساس عقلانیت و منافع ملی.
آقای علیجانی، خاطرات جنگ ایران و عراق رو که مرور میکنیم، جاهایی که این تردید به وجود آمده که در میان افکار عمومی ادامه جنگ یا به هر حال هزینه هایی که جنگ ایران و عراق تحمیل میکرده دیگه باعث شده که شاید مثلا زمینه‌های نارضایتی یا زمینه‌های همراهی نکردن جامعه با این تصمیم به وجود بیاد، شاهد این هستیم که تلاش میشه تا این روحیه به قول خود این افراد برگرده به جامعه و این همراهی صورت بگیره. آیا در مقطع کنونی بر اساس اون تحلیلی که شما داشتید چنین همراهی از نظر افکار عمومی ایران برای اینکه ایران ادامه بده سیاست‌های خودش رو در سوریه یا در منطقه وجود نداره که ما شاهد چنین تبلیغی هستیم در مورد خاص آقای حججی؟
ما الان با یه وضعیت دوگانه مواجهیم. یک بخشی از مسئله و نیمیش همونیست که شما دقیقاً اشاره کردیم، یعنی تردیدهای جدی هم در رأس هرم سیاسی، در بدنه کارشناسی و در افکار عمومی به ویژه با توجه به شبکه‌های اجتماعی وسیعی که وجود داره و آگاهی رو منتشر میکنه و نوعی کنش عقلانی جمعی رو سامان میده به وجود اومده. یعنی یک علامت سوال بزرگ در برابر سیاست مداخله ایران در سوریه. این بخشی از ماجراست که خب چون پاسخ استدلالی و منطقی در برابرش وجود نداره نداره و نمیتوانند بحث کارشناسی بکنن، شبیه پرونده‌های قبلی گروگانگیری جنگ هستی با سیبوی احساسات و عواطف تکیه بشه. اما نکته دومش که شکل پارادوکسیکال به مسئله میگه این هست که خب در ابتدا سیاست مداخله ایران در سوریه خیلی حتی در بدنه جوان طرفدار حکومت هم خوب جا نیفتاده بود و منجر به این شد که حتی سپاهیانی از شیعیان افغان و پاکستانی و عراقی شکل بگیره، ولی خبرها حاکی از این هست که همین فضا و فشار احساسی و عواطف باعث شده که در بخش دیگری از جمعیت، در بخشی که از طریق بسیج و سپاه و سپاه‌قدس و اینها سازماندهی میشن، اون حالتی که در انتهای جنگ پیش آمده بود نباشه، در حالی که الان خبرها و شنیده‌های دقیق‌تر حاکی از این هست که نه، به اندازه کافی ایران نیرو بسیج شده داره برای اعزام به سوریه، بنابراین از جنبه اعزام نیرو دچار مشکل نیستن، بلکه از نظر موجه کردن این حضور در افکار عمومی دچار مشکل هستند.
آقای علیجانی، پیش از این هم نقد رفتار ایران و مداخله جمهوری اسلامی در سوریه کار دشواری بود، رسانه‌ها فضای بازی رو برای این کار نداشتند. با پیوند خوردن این سیاست با فضای عاطفی و احساسی که الان شاهدش هستیم، فکر می‌کنید که کاملا باید مسدود شده ببینیم؟ چون که به هر حال شاید حاکمیت نقد رفتار سیاسی یا رفتار نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و در منطقه رو با توهین به کشته شدگان پیوند بزنه و کار رو دشوارتر بکنه. آیا فکر می‌کنید که این راه مسدودتر از سابق شده یا به کل بسته شده؟
در تصمیمات مهم و کلان مثل ادامه جنگ، مثل پرونده هسته‌ای و مثل همین مداخله در سوریه، حکومت سعی می‌کنه چنان با هیجان و عواطف موضوع رو پیش ببره که راه هر نوع نقد و بررسی رو ببنده، اون رو خیانت تلقی بکنه و برخورد امنیتی بکنه. الان هم همین اتفاق داره میفته. ولی من فکر نمی‌کنم این ایجاد هیجان و عواطف و تحریک عواطف تغییری در قضاوت‌های اون دو دسته‌ای که اشاره کردم به وجود بیاره. اما این میان یک چیزی هم داره پنهان میشه و اون نحوه مرگش، مرحوم مجدی، شبیه برخی عملیات‌های جنگ که حالا مشخص شده که چه خطاهای فاحش نظامی صورت گرفته، مدیریت‌های بسیار ضعیف در رابطه با مرگ مرحوم مجدی هم همین تردیدهای جدی وجود داره. ولی برخلاف دوره جنگ، حالا زمزمه‌هاش به هر حال در شبکه‌های اجتماعی شنیده میشه، ولی خب این هیجانات و تحریک عواطف باعث میشه که فضای نقد بسته‌تر بشه و به ویژه در میان اقشار جوان‌تر و احساسی که توسط بسیج سازماندهی میشن، کوچکترین تحملی برای شنیدن سخن مخالف مغایری وجود نداشته باشه. فضای نقد و بررسی رو به صورت علنی البته کاملا محدود میکنه، ولی شبکه‌های اجتماعی همچنان رو موازی خودشون هستن و به بحث دامن میزنن.
نقطه نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس را میشنیدید در گفتگو با آرش حسنی از رادیو فردا. ژنرال جوزف دامفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، هشدار داده خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با تهران بر تمایل سایر کشورها بر توافق با ایالات متحده میتواند اثر بگذارد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، میپرسد در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا موضعی به شدت مخالف و توافقنامه هسته‌ای دارد، سخنان ژنرال دامفورد را چگونه میتوان تعبیر کرد؟ جلیل روشندل در آمریکا.
باید در نظر بگیریم که ژنرال دامفورد در کمیسیون خدمات نیروهای مسلح آمریکا برای رأی ادامه خدمتش صحبت میکرد و بیشتر نظر تخصصی او مهم بود در اینجا و نه به عنوان یک نظری که سیاست گذاری بخواد بکنه برای آمریکا، هرچند که ممکنه که از اون نظر در سیاست گذاری هم استفاده بشه. اما مثل همه کسایی که راجع به برجام و توافق اتمی صحبت میکنن، ایشون به دو بخش متفاوت اشاره کرد. یکی بحث وفاداری ایران نسبت به برجام هست که ایشون تایید میکنه که اون رو رعایت کرده، اما قسمت دوم مثل همه سخنرانان ایرادی است که به ایران وارده به لحاظ عملکرد منطقه‌ای و اون چیز که فعالیت‌های مخل ثبات منطقه نامیده میشه، تولید موشک‌ها، حمایت از گروه‌های تروریستی و غیره، که در این بخش جنرال دامفورد در واقع همچنان این ایراد رو به ایران وارد میدونه.
سخنان یوکیو آمانو که روز سه‌شنبه خواستار شفاف‌سازی قدرت‌های بزرگ درباره بخشی از توافق هسته‌ای با ایران شده بود، دقیقاً با چه هدفی عنوان شده؟
این یک تحول جدیدی است که میتونه روی کل قضیه یک تأثیراتی بگذاره. یک بخشی موسوم به بخش تی وجود داره که در واقع آمانو معتقد استش که این بخش تی اشاره صریحی در مورد اینکه چجوری بایستی راستی آزمایی بشه درش نشده. مسائلی هست مثل مثلا آزمایش هایی که در کامپیوتر انجام میشه یا طراحی انفجارهای چند نقطه‌ای و غیره که ایران میتونه این رو انجام بده. در داخل توافق اتمی این ذکر شده اما راستی آزمایش مشخص نشده. روسیه در حال حاضر معتقد استش که اگر در برجام راستی آزمایی اشاره نشده بنابراین آژانس نباید دخالت بکنه، ولی کشورهای غربی معتقد هستن که نه، آژانس باید دخالت بکنه. و این چیزیست که میتونه نظرات آژانس رو با رئیس جمهور آمریکا اتفاقا نزدیک بکنه.
با توجه به نزدیک بودن مهلت نیمه اکتبر، آیا میشه این نتیجه گرفت که سخنان جنرال دانفورد تأثیری بر تغییر احتمالی موضع دونالد ترامپ در مورد توافق اتمی با ایران داشته باشه؟
جنرال دانفورد یک نکته مهمی رو بهش اشاره میکنه و ما باید توجه بکنیم که هدف آمریکا در حال حاضر این استش که کره شمالی رو بیاره روی میز مذاکرات. دانفورد میگه اگر ما بخوایم این توافقی رو که خودمون امضا کردیم زیرش بزنیم، اون وقت یک موج منفی میفرستیم به کره شمالی که ما به توافق خودمون پایبند نبودیم. به این دلیل استش که ما باید توافق رو در چارچوب صرف توافق در نظر بگیریم و اونجا ایران به اصطلاح تایید بشه، بعد روی سایر جزئیات به ایران فشار بیاریم. به این ترتیب میشه گفتش که با توجه به این تحول جدیدی که الان آژانس داره روش کار میکنه، مسئله بخش تی و این امکان بازرسی هایی رو در ایران فراهم میکنه که در مجموع میتونه نظر دولت ترامپ رو در مورد تغییرات روی برجام تامین بکنه. البته به طور قاطع این رو نمیشه گفت، ولی میشه منتظرمون تا دو هفته آینده. به احتمال زیاد یک نزدیکی هایی در اونجا امکان داره و ممکن نظر دولت ترامپ عوض بشه.
جلیل روشندر کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا بود در گفتگو با رویا ملکی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
رسانه‌های دولتی عربستان اعلام کردند با صدور حکمی از جانب ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور، زنان عربستانی از حق رانندگی برخوردار شدند. عربستان تنها کشور روی زمین بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و فعال برابری جنسیتی پیشینه مبارزه زنان عربستانی برای کسب حق رانندگی را جویا شده است. محسن فرشیدی در آلمان:
برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ما باید از یک مقدار گذشته تر نگاه بکنیم. اولین تلاش های زنان برای اعتراض به نابرابری های اجتماعی که در واقع در عربستان وجود داشت تقریبا به 3 دهه گذشته برمیگرده، اما این روند توی 10 سال گذشته در 1 دهه گذشته با رشد شبکه های اجتماعی یک شتاب خیلی بیشتری رو به خودش گرفت و زنان عربستان وقتی که با دنیا بیشتر ارتباط برقرار کردن، وقتی بیشتر احساس کردن که دچار چه تبعیض‌هایی هستن، شروع کردن به درست کردن یک سری کمپین‌هایی که با حمایت‌های گسترده جامعه بین‌الملل هم همراه بود. به طور مشخص از حدود 7 سال گذشته و اولین زنان در عربستان خودشون فرمون رو به دست گرفتن و با تمام خطراتی که نه تنها از سوی حاکمان این کشور بلکه از سوی اون جامعه سنتی کشورم روبرو بودن خواستار این تغییر شدن. این کمپین همینطور گسترده تر شد تا اینکه به صورت مشخص در 4 سال گذشته بود که کمپینی رو با عنوان 26 اکتبر در واقع زنان عربستانی ادامه دادن و زنان در اونجا به شکل گسترده تری سعی کردن با وجود تمام خطراتی که وجود داره نه تنها از سوی حاکمان کشور که از سوی جامعه سنتی اون کشور به خیابون‌ها اومدن. در واقع بحث رانندگی زنان در عربستان تنها به همین ممنوعیت ختم نشده. زنان در عربستان می‌خواستن با نشان دادن این موضوع اشاره‌ای داشته باشن به تمام محدودیت‌های دیگه‌ای که تو اون کشور دارن، از جمله قوانین مرتبط با کار، با ازدواج، با ترک کشور که در تمامی اونها احتیاج دارن که حتما یک حضور مرد باشه و اون مرد باید این اجازه رو بده. ما برای اینکه بدونیم که شکاف جنسیتی در اونجا تا چه اندازه گسترده است، کافیه بدونیم که شمار بسیاری از زنان در عربستان حتی شناسنامه ندارن و برای اثبات هویت خودشون احتیاج به یک قیم دارن. مجموعه این کارها و مجموعه این خواستها یک نمود بیشتری توی بحث رانندگی پیدا کرد که در واقع خود نشونه از تبعیض‌های خیلی گسترده‌تری در آن جامعه بوده.
اما آقای فرشیدی، به نظر میرسه که علمای عربستان هم علمایی نباشن که به راحتی با این دستور پادشاه سعودی کنار بیان و در واقع هیچ واکنشی به اون نشون ندن. فکر میکنید آیا ممکن هستش که واکنش تند علمای عربستان مشکلاتی رو برای ادامه فعالیت‌های زنان عربستانی ایجاد کنه؟
حتما همینطور خواهد بود. از شامگاه سه‌شنبه که در واقع خبرگزاری‌های دولتی عربستان این خبر رو عنوان کردن، ساعتی نگذشته بود که برخی از روحانیان تندرو و محافظه‌کار ابراز نارضایتی کردن از این موضوع. من فکر می‌کنم توی هفته‌های آینده ما مخالفت بیشتری رو از جامعه سنتی عربستان ببینیم و من نه تنها محافظه‌کاران روحانی که یک بخش بزرگی از جامعه خود سنتی عربستان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد. یعنی زنان قبل از هر چیزی باید در خانواده‌های خودشون با این موضوع بجنگن، از برادران خودشون، همسران و پدران خودشون، و در مرحله بعد توی اجتماع مخالفان بزرگی دارن از جمله همین روحانیون محافظه‌کار و پلیس در واقع دینی و مذهبی این جامعه که در تمام سالهای گذشته یکی از وظایف اصلیشون محدود کردن زنان بوده، ماشین‌ها رو کنترل می‌کردن که آیا ببینن زنان دارن رانندگی می‌کنن یا نه، و در لایه بالاتر خود قوانین هستن. به نظر میاد زنان در درجه اول از قوانین و تمرکز روی موضوع شروع کردن و حاکمان جامعه هم دارن یک سری تغییراتی رو صورت میدن، اما در لایه‌های زیرین که در واقع همون جامعه سنتی و روحانیون محافظه‌کار باشن، مخالفت‌های صورت خواهد گرفت و هنوز جای کار بسیاری داره برای زنان در عربستان.
محسن فرشیدی، روزنامه‌نگار و فعال برابری جنسیتی در آلمان، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در ادامه مجله شامگاهی شبکه اجتماعی تلگرام زیر تیغ اتهامات در روسیه و ایران و نمایش لبه تیغ، پیشگامان زن در سینمای ایران در اروپا. اما پیش از آنها سرخط تازه‌ترین خبرها. کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق عصر چهارشنبه اعلام کرد بیش از 97% شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال به استقلال اقلیم رأی دادند. پارلمان عراق امروز از دولت آن کشور خواست با اعزام نیروهای نظامی و امنیتی کنترل شهر کرکوک و مناطق نفتخیز آن را در دست گیرد. به دنبال درخواست مقامات عراق از شرکت‌های هواپیمایی مختلف در دنیا برای توقف پروازهایشان به شهرهای اقلیم کردستان عراق، خطوط هوایی لبنان و مصر گفتند از روز جمعه پروازهایشان به شهرهای اربیل و سلیمانیه را متوقف خواهند کرد. در یک پیروزی دیپلماتیک برای تشکیلات خودگردان فلسطینی، پلیس بین الملل اینترپول امروز با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین المللی موافقت کرد. پاول دوروف، پایه‌گذار شبکه پیام‌رسان تلگرام، اعلام کرده که هم در ایران و هم در روسیه تحت پیگرد قانونی است. همان روز که دادستان کل تهران علیه مدیریت شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام جرم کرد، دوروف نوشت روسیه نگران است تا تشکیل پرونده علیه تلگرام از ایران عقب نماند. آنا رایسکایا.
Павел Дуров, مؤسس و مدیرعامل تلگرام، چهارشنبه در تویتر نوشت به نظر می رسد که نمی توانم در آینده پیش رو نه به ایران و نه به روسیه سفر کنم، زیرا ایران علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرده و FSB، سازمان امنیت روسیه، نیز در پیگرد حقوقی ما به ایران پیوسته. دوروف در صفحه خود در تلگرام تشریح کرد بیش از 40 میلیون نفر در ایران از تلگرام استفاده می کنند و ما هیچگاه هیچ کانال سیاسی را مسدود نکرده ایم و هیچ اطلاعی درباره کاربرانمان در این کشور و کشورهای دیگر در اختیار دولت‌ها قرار نداده ایم. به نوشته وی، مقامات روسیه نیز که ما حدود 10 میلیون کاربر در این کشور داریم نخشنودند که از ارائه کلید دسترسی به پیام‌های رمز شده کاربرانمان به نهادهای امنیتی خودداری می‌کنیم. دورف افزود به آن دلیل که پدر و مادر من همچنان در روسیه زندگی میکنند، محدودیت سفر به این کشور برای من بیشتر دردناک است از سفر نکردن به ایران. اما کره زمین بزرگ است و راه حل پیدا میشود. دورف در کانتاکت دیگر شبکه اجتماعی که او پایه‌گذاران بوده، پروتکل‌های جرم اداری را منتشر کرد که به گفته وی از سوی سازمان فدرال امنیت روسیه به دفتر لندن تلگرام ارسال شده و از این پروتکل‌ها برمی‌آید که FSB تلگرام را به سرپیچی از اجرای قانون حفظ اطلاعات متهم می‌کند. و دورف به نقل از وکلای تلگرام افزود گام بعد از دریافت این پروتکل‌ها احضار به دادگاه است. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید آینده تلگرام در روسیه در خطر است.
نگرانم که به رغم اقامت دوروف در خارج از کشور و اینکه شرکتش در غرب ثبت شده، تلگرام مسدود شود و یا همچون بسیاری از رسانه‌های پرطرفدار دیگر از جمله کانتاکت شبکه اجتماعی که دوروف مؤسس آن بود توسط افرادی خریداری شود که این پایگاه‌ها را به شیپور حکومت تبدیل کنند. کرملین علاقه ای ندارد که شهروندان روسیه به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از یک ابزار قوی پیامرسان استفاده کنند و زمانی که کرملین با کسی مشکل دارد معمولاً با حذف آن شخص به هدف خود میرسد.
سه‌شنبه ایران علیه مؤسسه تلگرام اعلام جرم کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان کل تهران اتهامات مدیریت تلگرام را این گونه برشمرد: ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب جرایم هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر. دورف مدیر عامل تلگرام در واکنش نوشت: متعجبم. ما روزی بیش از 1000 کانال با موضوع تروریسم و پورنوگرافی را در ایران مسدود می‌کنیم و به نظر می‌رسد مخالفت با تلگرام دلایل دیگری دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، اقدام اخیر قوه قضاییه ایران را گامی به سوی فیلترینگ تلگرام می‌داند.
سال هاست که نهادهای تندروی اصولگرا، مخصوصا قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران، به دنبال فیلترینگ کامل شبکه‌های مجازی هستند. هدف اصلی اونها البته پیام‌رسان تلگرام هست که ده ها میلیون کاربر داره، به تنهایی تونسته خلأ ناشی از سرکوب و توقیف رسانه‌ها رو پر کنه. توی چند سال گذشته نهادهای تندرو از تمام روش‌های موجود استفاده کردن، اما با این حال ظاهراً دولت آقای روحانی تمام قد پشت این تنها منفذ رسانه‌های آزاد کشور ایستاده. به نظر من این اعلان جرم دادستانی تهران در واقع تازه‌ترین سناریوی قوه قضاییه، ادامه همون مسیر اما جدی‌ترین گام اونها در سالهای گذشته است. اتهاماتی که برای تلگرام تراشیدند بسیار رندانه است، طوری انتخاب شده که مخاطب غربی دهنش بسته بشه. ارائه خدمات به داعش، هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان، این نوع دادگاه‌ها و این نوع اتهامات برای مخاطب ایرانی اساساً اتهامات وانمکی هستند. برای این مخاطبش در واقع شهروندان یا نهادهای حقوق بشر غربی است و اگر قوه قضاییه بتونه این سناریو رو اجرا کنه، احتمالاً نهایتاً یک قاضی فرمایشی مثل قاضی صلواتی حکم به فیلترینگ تلگرام میده و اون وقت هست که دولت ناچار چنین فیلترینگ رو اعمال کنه.
حکومت ایران یکی از شدیدترین مقررات سانسور اینترنتی را در جهان دارد. روسیه نیز در سازمان ملل متحد مبتکر قانون نظارت بر اینترنت شده، اما پیشنویس مسکو در این زمینه به زن تلاش برای سانسور دولتی توسط کشورهای غربی رد شده. مسئولین امنیتی روسیه میگویند تلگرام محل برقراری ارتباطات تروریست هاست و به عقیده FSB عاملین بمب‌گذاری مترو سن پترزبورگ در آوریل گذشته برای تدارکات این اقدام از تلگرام استفاده کرده بودند. سال گذشته پارلمان روسیه به ابتکار ایرین یاراوای نماینده دوما مجموعه قوانین را تصویب کرد که هدف آن مبارزه با تروریسم اعلام شده، اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر میگویند این قوانین حریم خصوصی و حقوق شهروندان روسیه را پایمال کرده و نقض صریح قانون اساسی است. یکی از قوانین این مجموعه سرویس دهندگان اینترنتی را موظف می‌کند مکالمات تلفنی و تمام فایل‌های صوتی و تصویری کاربرانشان را 6 ماه نگه دارند و در صورت تقاضای سازمان‌های امنیتی این اطلاعات را در اختیار آنها بگذارند. پاول دورف مؤسس تلگرام از منتقدان سرسخت این قانون است. و تابستان گذشته ضمن موافقت با ثبت شرکت خود در روسیه تأکید کرد به هیچ وجه حاضر نیست حریم خصوصی کاربران این پیام رسان را به خطر بیندازد. او گفت FBI نیز سعی کرده بود به وی فشار آورد، اما او به خواسته های آنها نیز تن نداده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سفیر هند در تهران از خط اعتباری 550 میلیون دلاری هندی ها برای تهران اطلاع داده تا مجموع گزارش ها مربوط به روابط بانکی با ایران و برقراری خطوط اعتباری در هفته اخیر چه بسا کامل تر شود. پیشتر گزارش های درباره گشایش خطوط اعتباری از جانب دانسک بانک دانمارک، اوبر بانک اتریش و نیز بانک سرمایه گذاری بی پی آی فرانسه در ارتباط با ایران منتشر شده بود. آرش حسنی از رادیو فردا در گفتگو با یک اقتصاددان میپرسد آیا میتوان این تحولات را به حساب گشایش بانکی ایران با کشورهای دیگر در عرصه بین المللی محسوب داشت. حسن منصور در بریتانیا.
در حد این خبرها، یعنی گشایش اعتبار برای اعتبارات اسنادی یعنی LC، یه امر بسیار بسیار متداول و ضروری بین بانک است. یعنی تجارت مدرن که از طریق گشودن اعتبارنامه ها از طریق بانک انجام میگیره، این برای اینکه دریافت جنس یا خدمات و نیز وصول کردن پول تضمین شده باشه از طریق بانک انجام میگیره. یعنی سیستم LC یک از سیستم های مدرنه که در اونجا عملا اعتبار اختصاص داده شده تضمین میکند که معامله سوخت و سوز نداره. این امر بسیار بسیار معمول بین بانک است. از سوی دیگر رقم هایی که در اینجا عنوان شده، یعنی 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد یورو از سوی یک بانک و حدود نصف اون از سوی بانک دانمارکی، اینها ارقام بسیار متداول و در حد پایین متداول هست. این دلیلی بر این نیست که مشکلات بانکی ایران رو به حل شدنه که امیدواریم حل بشه، ولی مسائل بانک ایران بسیار بسیار بزرگتره. یعنی در اونجا صحبت بر سر کمبود حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه های بانکی است که اونها را زمینگیر کرده، و تا این مسئله از سوی عمدتاً دولت حل نشه و اون مسائل اساسی و ساختاری در اونجا مورد خطاب قرار نگیره، یعنی گشودن بازارهای مالی اولیه ثانویه برای این بدهی‌های به بانک‌ها، اگر اینها پا نگیره مسائل بانک‌های ایران حل شدنی نیست. و اما نکته دوم، در سطح جهانی یه مشکل وجود داره، اون که بانک‌ها هنوز تردید دارن برای طرف معامله شدن با بانک‌های ایران، بانک‌های جهانی تردید دارن، به ویژه با این مسائلی که امروز از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده هنوز قطعیت پیدا نکرده، نگرانی‌ها بیشتره. البته برای آمریکا الان بسیار دشوارتر از پیش خواهد بود که بتونه اون تحریم‌های سابقه برگردونه، ولی اگر به اونجا برسد که بانک‌های خارجی رو در برابر دو تا انتخاب گزینه قرار بده که یا با ایران یا با آمریکا، در این صورت تقریبا تمامی بانک‌های بزرگ طرف آمریکایی رو خواهند گرفت، برای اینکه ایران وزن چندانی نداره.
آقای منصور، اگر فارغ از عدد و رقم‌های این قراردادها یا تفاهم‌نامه‌ها بخوایم صرف نشانه شناسی یعنی رفتار اقتصادی یک بنگاه اقتصادی به این تفاهم‌نامه‌ها نگاه بکنیم، اون وقت باید چطور تحلیل بکنیم؟
کشورهای غیر آمریکا و کشورهای اروپایی به هیچ وجه نه انگیزه ای دارن نه علاقه ای دارن که وارد تحریم های دوباره بشن. حتی در دور نخست هم اینا با بیمیلی و در زیر فشار آمریکا عمدتاً وارد این قضیه شدن. اینا علاقمندن که تجارت با ایران داشته باشن، بی توجه به ارزش گذاری های سیاسی، اخلاقی، حقوق بشری، و بتونن تجارتشون رو بکنن. از این گشایش اگر تردید از سوی آمریکا یا نبود، تاکنون قطعاً شرکت شرکت‌های بسیار زیادتری و تخصیص اعتبارهای بسیار بالاتری اروپایی‌ها میتونستن انجام بدن که تاکنون انجام ندادند. میشود دید از این حرکت‌های اولیه و جزئی که اروپا علاقمند هست با ایران روابط تجاریشو زنده بکنه و گسترش بده، ولی اگر به اونجا برسه که آمریکا در این زمینه دو پات توی کفش بکنن و بگن که نه، در این صورت شما تجارت طرف آمریکایی رو از دست میدید، اینا با انتخاب بسیار دشواری روبرو خواهند شد و به نظر بنده ناگزیر خواهند شد که طرف آمریکا رو بگیرن. امیدواریم اونجا نرسه، ولی به هر صورت تا 15 اکتبر که آمریکایی‌ها اعلام موضع بکنن در زمینه تایید پابندی ایران به اجرای برجام که به احتمال قوی من تصور میکنم این تایید خواهند کرد، ولی در کنار آن مسائل جنبی دیگری رو وارد خواهند کرد که دوباره کار رو به تحریم‌های نوع دیگری بکشونند. اینو باید منتظر بود و دید که آمریکایی‌ها چگونه عمل میکنند.
حسن منصور بود، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا. در دنیای فیلم، مستند لبه تیغ ساخته بهمن مخصولو، کارگردان و پژوهشگر سینما در آمریکا، پس از نمایش در چند فستیوال بین المللی این روزها در اروپا در حال اکران است. همکارمان شهرام میریان در آلمان و نگاهی به این فیلم.
برادر من از شهرستان برای من نامه نوشت، یا نباید بری تئاتر، یا میام طلاقتو میگیرم یا میکشم هر دوتونو.
وقتی که فیلم اومد روی اکران، من از مدرسه بیرون کردن، در نتیجه من دیپلم نتونستم بگیرم، مدرسه دیگه من قبول نمی کردن.
ما کارمونو با فیلم تبلیغاتی با آقای ریایی شروع کردیم، بعد تئاتر رفتم، کتک مفصلی از بابام خوردم.
فیلم مستند لبه تیغ، میراث بازیگران زن در سینمای پیش از انقلاب، عنوان تازه ترین ساخته بهمن مقصودلو، کارگردان، منتقد و پژوهشگر سینما در آمریکاست. در این فیلم دو ساعته تماشاگر با 21 هنرپیشه و بازیگر زن در سینمای پیش از انقلاب آشنا می شود که 50 سال حضوری پررنگ در تاریخ سینمای ایران داشتند. این زنان در حالی پا به تئاتر و سینما گذاشتند که در جامعه مرد سالار ایران یکی تهدید به مرگ، یکی از خانواده رانده شده، یکی از پدر کتک خورده و دیگران هم وضع مشابهی داشتند. این زنان به گفته خود در فیلم لبه تیغ با وجود سختی‌ها و ناملایمات ایستادگی کرده و راه را برای ورود آیندگان به عرصه سینما هموار کردند. بهمن مقصودلو، کارگردان این فیلم مستند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره چگونگی گزینش این زنان هنرمند در فیلمش اینطور گفته:
معیار انتخاب من زنانی بود که رول اول در فیلم ها بازی کرده بودند و دوم حداقل یک فیلم اینها از فیلم های مهم تاریخ سینما محسوب بشه. تعداد این بازیگران که از ابتدا آمدن حدوداً 30-35 نفر بودن که نقش اول داشتند، تعدادشون فوت کردند و من در این فیلم 21 بازیگر زن هستند که مصاحبه کردم. در مجموع این 21 بازیگر 480 تا فیلم سینمای قبل از انقلاب رو رول اول داشتن، یعنی در حقیقت 50% فیلم های قبل از انقلاب رو دوش این بازیگران بوده. مصاحبه های من بر مبنای زندگی اینها بود، از ابتدا ورودشون به سینما، فیلم های مهمی که بازی کردن، خاطراتشون، نگاهشون به سینمای ایران. به این فکر افتادم که به این زنان بازیگر خیلی ظلم شده، بعد از انقلاب محروم شدن و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن، بیمه ندارن و بازی نمیتونن بکنن، کار نمیتونن بکنن، سنی ازشون گذشته. از اینها من یک فیلم بسازم و بگویم چگونه وارد سینما شدن، با چه شهامتی وارد سینما شدن. یک سال و نیم این فیلمو ادیت می‌کردم که بتونم یه سری گفتگو رو خط داستانی بهش بدم، یک هم تاریخ سینما رو، هم بیوگرافی این بازیگران رو بگم در فیلم، هم تاریخ سیاسی اجتماعی رو به دست بدم برای بیننده، و دیگر اینکه حقوق زن از مشروطیت چی بود و با انقلاب چه تغییراتی کرد.
آقای مقصودلو، آیا میتوان گفتش که بازیگران زن در پیش از انقلاب، یعنی در واقع زنانی که شما در فیلم لبه تیغ به اونها پرداختین، اینها راهگشا و هموار کننده راه برای زنان سینمای بعد از انقلاب ایران بودند؟
100%. فیلم شروع میشه، چگونه این زنان با چه تحت جدیدهایی وارد سینما شدن و چه خدمات بزرگ به این سینما کردن. یعنی نگاه بیننده نسبت به این خانم ها اصلا عوض میشه. درخت هایی شدن، گل هایی داد و این گل ها یه نورسیده خانم گلشیفته فرانی هست، خانم نیکی کریمی هست، خانم معتمدآریا هست و بسیاری بازیگران دیگر ادامه این خانم ها هستن.
آقای مقصودلو، کارگردان، منتقد و پژوهشگر سینما در آمریکا، در پایان یادآور شده ساخت فیلم مستند لبه تیغ که در آن سرگذشت بازیگران زن در سینمای پیش از انقلاب روایت شده 13 سال به طول انجامیده و سال پیش اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره مونترال کانادا پشت سر گذاشت و سپس راهی چند جشنواره بین المللی دیگر شد. این فیلم مستند هفته پیش 5 نمایش در فنلاند و سوئد داشت و از این هفته در دیگر کشورهای اروپایی نیز اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه آخر مجله شامگاهی هم برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه، خوش آمدید. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر همراه باشید تا مروری بر تحولات سینمای ایران و جهان در هفته گذشته داشته باشیم.
سینمای ایران.
فرا رسیدن روزهای عزاداری ماه محرم در ایران باعث کاهش چشمگیری فروش فیلم‌ها شده است. این در حالی است که شورای صنفی نمایش طرحی را برای ارائه بلیت به قیمت نیم بها از 2 هفته پیش اجرا کرده بود. با این همه آمار فروش فیلم‌ها نشان می‌دهد که تغییر چشمگیری با اجرای این طرح در تعداد بینندگان فیلم‌ها رخ نداده است. پرفروش‌ترین فیلم این روزها نگار ساخته رامبد جوان است که داستانی جنایی و معمایی را در ساختاری تازه روایت می‌کند. این فیلم با بازی نگار جواهریان، محمد رضا فروتن و مانی حقیقی تاکنون به فروشی در حدود 1,600,000,000 تومان رسیده است.
که تو می‌تونی بهم نمی‌گی.
چیو بدم؟ واش نگار. کوری نگار.
زندگی.
دومین فیلم پرفروش اثر طنزآمیزی به نام من و شارمین ساخته فیلمسازی به نام بیژن شیرمرز است که از 3 هفته پیش نمایشش را آغاز کرده و تاکنون به فروشی در حدود 800,000,000 تومان رسیده است. بازیگرانی چون پژمان بازقی، ویشکا آسایش و سحر قریشی در این فیلم که 2 سال پیش ساخته شده حاضر هستند.
تو زندگی تو به خاطر یه اسمی که عمه طلعت بهت گفته تباه کردی. چرا نمیخوای اینو باور کنی که شارمین اصل کوپال یا هر خره دیگه ای وجود نداره؟
داره.
نداره.
بهتر باو بزن اینا شوهر نکنه.
پیش بسته یک شوهر ایدئال.
واقعیت 44 درباره نیمه گم شده میگه که باید با سیاست رفتار کنی. پسرا رو که میشناسین، تا صحبت ازدواج میکنین حتما فرار میکنن.
من اگه میدونستم نیمه گم شدم کجا؟
پس از فیلم کمدی اکسیدان که همچنان پس از گذشت 13 هفته از نمایشش از فیلم‌های پرفروش است، ملی و راه‌های نرفته‌اش فیلم تازه اکران شده 2 هفته اخیر با حدود 500,000,000 تومان فروش قرار دارد. این فیلم ساخته تازه تهمینه میلانی است که به واسطه ساخت فیلم‌هایی با محوریت مسائل زنان شناخته شده است. فیلم جدید خانم میلانی نیز با داستانی درباره زندگی یک زوج جوان با بازی ماهور الوند و میلاد کیمرام تلاش کرده مشکلات فرهنگی میان خانواده ها را دستمایه قرار دهد. مانند فیلم های دیگر تهمینه میلانی، این فیلم نیز سبب ساز بحث ها و واکنش های مختلف درباره نوع دیدگاه فیلمسازش به مسائل زنان و مردان شده است.
کی پاشو گذاشته رو خرخره زندگی من؟
اگه بفهمه سنگسارت میکنه،
برمیگرده انتقامشو میگیره، خط خطیت میکنه،
کار به اونجا نمیکشه.
آقا پسر فرار کنه،
بیا قرشیاشو بگیر،
من که بالاخره پیداش میکنم.
سرکار بیا بریم تو، شاید کشته باشنه.
بشو
خود
جمع و جور کنه، الان میرسم. هوا طوفانیه.
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم‌ها، کاهش فروش هفتگی درام اجتماعی تابستان داغ است. فیلمی که به دلیل نامزدی‌های پرتعداد در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر خبرساز شده بود. این فیلم به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد و بازی علی مصفا و پریناز ایزدیار زندگی متشنج دو زوج را که بر اثر حادثه‌ای به مرز فروپاشی میرسد روایت
می‌کند. من می‌خوام کار کنم ایمان، چرا نمی‌فهمی؟
تو مدام حالت داره عوض میشه. حالش به بچه دوم فکر کرد.
تو فکر می‌کردی نه؟
طلاق نمیدم.
طلاق نده.
من بچه‌مو ببینم.
خیلی خوب برو شکایت کن. هر کاری بلدی بکن که نشون بدی پدری.
وضعیت کاهشی فروش فیلم‌ها این هفته با توجه به تعطیلی 5 روزه سینماها از روز جمعه به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد. در همین حال ابراز نظر احمد علم‌الهدا امام جمعه پرنفوذ شهر مشهد درباره انتخاب فیلم نفس به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار باعث تداوم بحث‌ها درباره انتخاب فیلم برای اسکار شده است. آقای علم‌الهدا با انتقاد از مضمون فیلم نفس که آن را منعکس کننده دربدری، بدبختی و ویرانی جنگ دانسته، گفته است که این فیلم به دلیل آنکه ویرانی‌ها و مصائب جنگ را انعکاس می‌دهد انتخاب شده است. این اظهارات با برخی واکنش‌ها از جمله از سوی رضا کیانیان از اعضای کمیته انتخاب مواجه شده که گفته از فیلم نفس از نگاه یک کودک و بدون قضاوت دو مقطع مهم تاریخ معاصر ایران، انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق را روایت کرده است. نفس سومین فیلم بلند نرگس آبیار هفته گذشته در رقابت با فیلم‌های چون مالاریا، رگ خواب و ویلایی‌ها به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در اسکار 2018 انتخاب شد.
اون همیشه سرفه میکنه. اون همه جور دوا دکتری کرده و خوب نشده.
و دفترت میری دست ما؟ در مار؟ بودو؟
بابتی ها میگن بابا ما این قیافهی که داره اگر تو هم بود آرتیست میشد. قربتی سرکرده دارن که اسمش ببریخانه، اصلا هم ریش و سیبیل نداره.
مادر چای نمیخوری؟
من مادر شما؟
مهلت معرفی فیلم به آکادمی اسکار برای شرکت در رقابت‌های امسال هفته آینده به پایان میرسد و تاکنون 73 کشور دنیا نماینده خود را معرفی کردند.
سینمای جهان.
اکشن کمدی جاسوسی کینگزمن محفل طلایی با 39 میلیون دلار فروش افتتاحیه صدرنشین گیشه آخر هفته ای آمریکای شمالی شد. این دنباله جدیدی بر فیلم‌های کینگزمن است که از روی قصه‌های مصوری نوشته مارک میلار و دیو گیبن ساخته شده است. در فیلم جدید اعضای سازمان جاسوسی مخفی کینگزمن بعد از نابودی مراکز فرماندهی سازمان راهی بریتانیا می‌شوند. کینگزمن 2 با بازی کالین فرت و تارون اگرتن به کارگردانی متیو وان همزمان در 64 نقطه دنیا روی پرده رفته و با 61.5 میلیون دلار فروش صدرنشین گیشه دنیا هم شده است. به این ترتیب فروش جهانی محفل طلایی بعد از 3 روز اکران از مرز 100 میلیون دلار در کل دنیا فراتر رفته است.
We're from the Kingsman Tailor's shop in London. Maybe you've heard of us?
Today marks the beginning of a new age.
اقتباس سینمایی از رمان ترسناک آن نوشته استفن کینگ همچنان محبوب سینمارو هاست و این هفته با 30 میلیون دلار فروش در رتبه دوم قرار گرفت. مجموعه فروش داخلی این فیلم به بیش از 250 میلیون دلار رسیده و حالا وارد فهرست موفق ترین فیلم های ترسناک امسال شده است.
My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
انیمیشن سه‌بعدی فیلم لگو نینجاگو محصول جدید استودیوی برادران وارنر با افتتاحیه‌ای 21 میلیون دلاری در ردیه سوم قرار گرفت. این میزان فروش یکی از پایین‌ترین فروش‌های افتتاحیه یک فیلم انیمیشن استودیویی در سال جاری محسوب می‌شود. این فیلم نیز مانند فیلم لگو و فیلم بتمن لگو از روی اسباب بازی‌های محبوب لگو ساخته شده است.
I'm taking the Salamon to form the secret ninja force. Are you ready to risk your life for Ninjago?
Yes, I am on it. Maybe.
تریلر اکشن آدمکش آمریکایی با 6.5 میلیون دلار فروش ردیه چهارم جدول پرفروش ها را در این هفته به خود اختصاص داد.
تئاتر.
در هفته های گذشته اجرای نمایش شیرهای خان بابا سلطنه با بازی گلاب آدینه و به کارگردانی افشین هاشمی با استقبال قابل توجه تماشاگران و رسانه‌ها مواجه شد. این نمایش در تماشاخانه شهرزاد به روی صحنه رفت و در آن خانم آدینه نقش یک سیاه نمایشی حوزی را ایفا کرد.
شیر 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 شیرم من، از جون خود سیرم من، با بدی درگیرم من، تشنه خشخاشم من، رو چمن آب باشم من، عاشق دنبکم من، صیاد اردکم من، وای 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 خان بابا حاله چطوره، مالا هم حاله چطوره، حال امساله چطوره، تو که توپ و تانک داری، گروه گروه سپاه داری، پس چرا شیر میانی، حوز نخیر میانی، وای وای وای
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه میرسیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این برنامه در تماس باشید. با آرزوی روزهای خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.